عرض به خدمت دوستان که ما دو تا تکلیف دادیم به دوستان. از تکالیف شروع بکنیم. ما تکالیف که دادیم چون که اینجا کارگاه نگارش و ویرایش، برای نیست که اصول نظری از اول بخوایم برای شما سرتون درد بیاریم. بنابر اینه که مثلا فرض بر اینه که دوستان مبانی نظری رو میدونن، اما خب ما میدونیم که از دوستان پرسیدیم که متاسفانه کلاس های مربوط به مبانی نظری نگارش و ویرایش برگزار نشده و دوستان در این فرصت خیلی محدود مجبورن که هم کارگاهی باشون کار بکنیم و همین که یه مقدار در حین صحبت های کارگاهی خودمون مبانی نظری رو هم متذکر بشیم. خب این روش خوبی هست، ولی به شرط این که اون کتاب هایی رو که دوستان در جلسه اول خدمتتون معرفی کردیم حداقل یکی دو تاشون رو تهیه بکنید، مخصوصا کتاب آقای رضا بابایی بهتر بنویسیم و کتاب دکتر یاحقی که چاپ 20 و چندمش دست من بود اون روز. آره، خب دوستان مطالعه این کتاب ها پیش شرط ورود به این جلسه است. اما خب این جلسه دو ستایی بیشتر برگزار نمیشه، تا آخر هفته است. در ضمن من تا یادم نرفته عرض بکنم خدمت دوستان فردا یک جلسه ای برام پیش اومده و تعطیل کارگاه ما، عوضش یک روز تلافیش به جا میاریم، قضاشو به جا میاریم، شنبه احتمالا حالا اطلاع رسانی بناس بشه. عرض خدمت بزرگواران خودمون که داشتم این عرض میگردم که چند موضوع نوشتاری و به قول ساده و خودمونی خودمون بگیم مشق شب دادیم خدمت دوستان. مشق شب اولمون این بود که یک نامه اداری از دوستان خواستیم و دوستان آوردن، نامه های اداری خودشون رو آوردن، خطاب به فلان رئیس اجرایی و محتوای نامه رو ما تعیین کردیم که چه بنویسن و بعد اومدیم اصول نگارش و ویرایش رو با دوستان بررسی کردیم که آیا در این نامه‌ای که حضرات نوشتن رعایت شده یا خیر. و دوستان دستشون اومده تقریبا. آقا این در می‌بند. و دوستان دستشون اومده تقریبا که ما در این کارگاه ازشون چی می‌خوایم. اونایی هم که امروز تشریف آوردن دیگه فکر کنم امروز کلیدهای دستگیریشون خواهد شد انشاءالله، که در متن بعدی که ما ازتون فردا نه پس فردا میخوایم، چون فردا تعطیل بود، پس فردا از دوستان میخوایم چه چیزهایی باید رعایت بشه. متنی هم که ما میخوایم همچی سنگین نیست، نمیخوایم شما به زحمت بیفتید و کلی تحقیق انجام بدید، از لحاظ علمی برای ما مسئله نیست، میخوایم شما بنویسید فقط. در باب اهمیت این کلاس، در باب اهمیت نوشتن برای یک طلبه چه ضرورتی داره که ما طلبه ها به نوشتن اینقدر بها بدیم، من خیلی صحبت کردم جلسه اول. بازم یکی دو جمله بگم خدمت دوستان و بس، و ارجاع میدم حضرات رو به یک کتابچه 20 صفحه‌ای که از اول تا آخرش بیانات مقام رهبری است آقای خامنه‌ای در مورد داستان، سلام علیکم، داستان، نویسندگی، خواندن داستان، خواندن آثار نویسندگان. ایشون اونجا بیان کرده که داستان‌ها و رمان‌ها رو چقدر ایشون بهش توجه داره، به نوشتن، به مقوله نوشتن چقدر براش مهمه. و عرض خدمت شما که بعضی وقتا آدم نگاه میکنه به لیست کتاب‌هایی که ایشون معرفی میکنه، شاید من جرئت نکنم به شما توصیه بکنم که برید این کتاب ها رو تهیه بکنید، هم خود رهبری است که باید توصیه بکنه. یعنی اینقدر این کتاب ها ممکنه از لحاظ محتوایی تکان دهنده باشه، تاش فرمودید، و یک حوزوی ممکنه بگید که در شأن من طلبه نیست که برم دنباله این رمان رو بخونم، رمان ناباکوف رو بخونم، یه نویسنده روسیه که عرض به خدمت شما. ولی ایشون با کمال میل و همینطور حضرت امام خمینی، امام خمینی که رهبر شدن به خاطر چند وجهی بودنشون بود دیگه، درسته؟ فکر میکنه جلال آل احمد چطور جلال آل احمد شد؟ به خاطر ارتباطاتی که با امام خمینی. خب امام خمینی جلال احمد من کجا شناخت؟ کاراشو خونده. خاطر همین توصیه کردیم به دوستان حتما مدیر مدرسه جلال خاصی در میقات جلال رو حتما بخونن. یکی از اصول جام، یکی از اصول هم کارهای جلال عموما نثر بسیار خوبی داره و به خاطر داشتن نثر خب، من نمیگم که جلال بزرگترین نویسنده دنیاست، نویسنده ایرانه، نه نمیخوام همچرف نیست، میخوام بگم که در نوشتن من و تو جلال خیلی میتونه کمک بکنه به ماها. و این که ماها بنویسیم چرا مهمه؟ اهمیتش به اینه که عرض به خدمت شما، همش منبر رفتن که نیست، همش که روزه خوندن نیست که. این آقایون و علمایی که از قدیم ما میشناسیمشون، حالا قرنها پیش هستن، شیخ سوسی، علامه هلی، مگه اینها ما با منبراشون باشون آشناییم؟ با چیاشون باشون آشناییم؟ با آثار مکتوبشون، با نثرشون. اش فرمودید خب اگه ما بلد نباشیم بنویسیم، متاسفانه حوزه زیاد یک چند دهه است که اصلا مقفول مونده از نوشتن و الحمدلله مدتی که دوباره روی آورده به این سمت و پایان نامه میخواد از طلبه ها. طلبه که نتونه پایان نامه بنویسه، متاسفانه وضعیت پایان نامه نویسی آقایون دوستان طلبه ما خیلی در سطح جالبی نیستش. کسی که نتونه پایان نامه بنویسه خب تقصیری هم ندارن، از ابتدای طلبگیشون ازشون نخواستن که چیزی نوشته تحویل بدن. ولی در دانشگاه اینطور نیست، دانشگاه این خوبی رو داره. حوزه قدیم ما اینطور نبود، حوزه قدیم ما از همون اول طلبه اول سال اولی چی میخوند آقا؟ گفتم گلستان و بوستان میخوند، کلیله و دمنه، کلیله و دمنه نمیدونم. آره حالا نه اینطور هم نیست، اصل این است که خلاصه ما خوشبین باشیم. عرض به خدمت دوستان که خلاصه خیلی روزه میشه خون دیگه وقت نگیرم، اما دوستانی که جلسه قبل خیلی خودمونی بگم مشقشون نوشتن کیا هستن الان میتونم برای ما؟ آقای پیزن، آقای نوشتی شما مشقتو؟ اشکال نداره، نوشتی؟ خب برای اینکه دوستان با مشق جلسه اول آشنا بشن، خب مورد خوبیشون جلسه قبل رو غیبت داشتن ولی مشق جلسه اول رو نگشتن. خیلی کمی که
اداری
که تو نامه خوبی آقای حاتمی نوشتن، خیلی کمی بده دستت باشه اگه وقت شد میگم. خب اول آقای حاتمی شروع بکنیم پس مثل جلسه قبل، بعد با آقای پیرمن شروع بکنیم، بعد میرسیم به شما. آقای حاتمی بلند رسا شمرده. موضوع چی بود آقا؟ ما از دوستان خواستیم جلسه اول بکنیم که یک نامه اداری بنویسید که ما بدونیم. ببینید نامه اداری یک چیز مبتلا بهیه، شما میره یه درخواستی در از رئیس مدرسه، از رئیس فلوم بخش از شما میخواد که عرض به خدمت شما که برید درخواستتو بنویسید، مکتوب بکنید. بالاخره طرف باید یه چیزی داشته باشه که من این اقدام رو انجام دادم به خاطر این درخواستی که فلون طلبه از من داشت. بعضیا تو همین نوشتنش هم مشکل دارن، تو همین نوشتن نامه اداری که نثر همچی عجیب و غریبی هم نداره و حسابی میشه دست دلبازی کرد و خیلی چیزا رو ندیده گرفت. حالا اون نامه به کنار، موضوع بعدی ما این بوده که عرض به خدمت شما اون لحظه‌ای که خاطره بنویسید، یا خاطره خودتون باشه یا خاطره کسی دیگه‌ای باشه. چرا؟ چون که کسی که نتونه خودش رو بنویسه نمیتونه برای دیگران بنویسه. توصیه اکید بنده به عنوان یه هم‌لباس شما اینه که حتماً حتماً یک دفترچه خاطرات داشته باشید. این چیزایی هم که مشقایی هم که این چند روزه ازتون میخواییم و حتما توی دفتری داشته باشید برای خودتون، نیازتون میشه بعدها رجوع میکنید بهش. دفترچه خاطرات کسی داشته باشه بعد بره خسی در میقات رو بخونه، حسابی تشویق میشه. که بهتر بنویسه، چطور بنویسه، و هرچی که بیشتر میخونه بیشتر یاد میگیره که خاطراتش رو چطور مکتوب بکنه. همین اتفاقات به نظر بی اهمیت شما که امروز رفتم کلاس استاد نبود، استاد چه حرفایی زد، صف شهری چقدر اذیت شدم، دعوامون شد با هم مجده، این اتفاقاتی که خیلی به نظرم چی آبکی میاد، یه وقتی رجوع میکنید به دفتر خاطرات، میگید کاش که زودتر شروع کرده بود. خب خاطری که از آقای حاتمی خواسته بودیم این بود که اون لحظه و آن تصمیم گیری خودتون رو در اون لحظه شروع بکنید. گفتیم از اون لحظه شروع بکنید. قرآن وقتی که میخواد داستان رو تعریف بکنه نمیاد بگه بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا، همه گوشا باز که من میخوام داستان یوسف پیامبر را بگویم. یوسف یکی از پیامبران مقرب الهی بود، پدرش یعقوب بود، مامانش فلان بود، 12 تا برادر بودن. نه اینطوری صحبت نمیکنه. میخواد داستان رو تعریف بکنه، همون اول خواننده رو میندازه تو بطن ماجرا. چطور شروع میکنه؟ ازغال یوسف، درسته؟ بدون مقدمه، بدون این لفت و لیزا سریع میندازه. اینه که خواننده رو میگیره، جذب خودش میکنه. به خاطر همین از دوستان از جمله آقای حاتمی خواستیم که اون لحظه و اون آنی که تصمیم گرفتن ول بکنن خونه و زندگی خودشون رو بیان به سمت قم و طلبه بشن، چه اتفاقی افتاد. این رو برای ما در عرض یکی دو صفحه، حالا یک ذره کمتری داره بیشتر، برای ما بنویسن. آقای حاتمی بسم الله یه خورده آرومتر بخونید، یعنی یواشتر. البته یه نکته دیگه هم بگم، ما با دوستان تهی کردیم که اگرم دوست دارن میتونن عرض به خدمت شما خاطره کسی دیگه رو بنویسن و یا اینکه از تخیل خودشون استفاده بکنن، نیازی نیست که مطابق واقعیت باشه. بفهم خیلی بهتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. 14 ساله بودم و به عنوان منبعی که بودم و توی مناسبی با شکرهای فاضی چند ماهی به همین بار گذشتنه که معاملت پرورشی مدرسه‌مان مسابقه احکام ویژه نوجوانان را برگزار کرد و اینجا بود که من با چیزی به اسم رساله عملیه یا همان توضیح المسائل آشنا شدم. اما خیلی سوالها بود که یا جواب آنها را دلم نمیدیدم و یا بدونی جواب داده شده بود که نیاز داشت کسی برایم توضیحشان دهد. روحانی محلهمان هم هر وقت مسجد میآمد دیرتر از همه چیز شده، دیرتر از همه هم میرفت. با خود فکر کردم چه خوب میشد اگر چند دقیقه بعد از نمازهای جماعت ایشان حضور داشتم و نفر ایشان هم چون سالم که تازه با فضای مسجد آشنا شده بودیم سوالات خود را از او میپرسیدم. ای کاش اینطور میشد، اما نه. نامه‌ای که من با خانم دوستان نوشته بودیم زیاد تأثیری نداشت. منت نوار امام جماعت محترم مسجد ارکانی سلام، ما بچه های مسجد گاهگاهی سوالاتی برای ما ایجاد میشود که دوست داریم از شما بپرسیم، اما متاسفانه شما بعد از هر نماز به منظرتان میروید و اینگونه نیست که چند لحظهای را پس از هر نماز با ما نشستید و با ما همصحبت شوید. با تشکر بچههای آیا می دانید جواب اون به ما چی بود؟ بچه های خوبم سلام، بزرگتر که شدید خیلی چیزها را خودتان یاد می دید. بابای امید از مجابا تعریف کرده بود و گفته بود چه آجابای خوبی، خدا خیرش ببرد. همیشه بعد از اینکه نماز جماعت مسجد را می خواند بود خودش را به نماز خانه اداره می نسارد تا ما هم نماز ما را به جماعت خانه و همچنین از احکام را برمان بود. مدیر اداره هم به خاطر زحمت‌هایی که می‌کشد مایانه مبلغی را برایش در نظر گرفته و این شد که تصمیم گرفتم آخوند شوم فقط به خاطر بچه‌های محترم برای خدا.
خیلی خوب کاری کردید. خب لطف می‌کنید بیارید. خب به نظر شما آقای حاتمی این توصیه بنده رو که از همون ابتدا وارد بطن قضیه بشیم رعایت کرده؟ نه اصلا به هیچ وجه رعایت نکرده. ایشون میفرمان که ببینید ایشون این نصر نصر مقاله نویسی نیستش، نصر علمی نیست، خارج برمیدید و گفتیم نثرها با هم متفاوتن. عرض به خدمت دوستان که نثر اداری هم نیستش که نامه اداری بخوای بنویسی خیلی عرض به خدمت شما که رسمی باشه، این نثر خاطر نویسی خواستیم از دوستان. باید صمیمانه باشه، باید مندیات درونی خودت رو خیلی راحت با خودت فقط طرف هستی، خاطری خودت رو داری می‌نویسی. خب یک کشف اضافه در ابتدا رخ داده. 14 ساله بودم و به دنبال منبعی که میتواند پاسخگوی مناسبی باشد برای سوالهای دینیم. کلن زائده این جمله، کلن زائده. یک اصلی داریم در نویسندگی و اون اینه: نشان بدهید به جای اینکه توصیف بکنید. هر کجا که از دستتون برمیاد باید نشون بدید این اتفاق افتاده. شما نیازی نیست که اول بگید که حضرت یوسف در سن فلان بود که یک وقت خواب میبیند، پدرش چند ساله بود که او را دید و گفت چه خوابی میبینی، مثلا عرض میکنم، و بعد از اینکه خواب دید یوسف دنبال منبع مناسبی برای پاسخگویی بود. شرب منبع مناسب برای نثر خاطره نویسی نیست به هیچ وجه. داشت فرمودید اونم چی؟ برای سوالهای دینی هم. شما وقتی که موضوعت اینه که میرید به سمت یک طلبه، یک روحانی محل که میخوای چیز بگه، خب معلومه تو داری میرید به سمت سوالهای دینی، گفتن نداره اینها، اینا همش حشو و زوائده. آقا تا دلتون بخواد توی نصر ما طلبه ها متاسفانه حشو و زوائد بیداد میکنه. بعد جالبیش اینجاست که حالا یه وقتی که ایشالله دست به قلم بشید و بخواید یه مقاله‌ای بنویسید و بعد برید دست یک ویراستاری ایشون بخواد تصحیح بکنه، اون وقتی که ایشالله اتفاق نیفته، ولی حشو و زوائد فراوان و طرف هم فکر میکنه که اون چیزایی که نوشته وحی منزله، ویراستار حق نداره یه نقطهشو بالا پایین بکنه. در حالی که ببینید یک جمله رو هم اول داستان آقای خاطره آقای حاتمی کاملا میشه برداشت، هیچ اتفاقی هم نمیفته. خب من 14 ساله بودم رو چطور باید بگم؟ نباید بگی، باید نشون بدی تو داستانت، توی خاطرت، تو نثرت، توی مقالت. چطور باید نشون بدم؟ حاج آقا بهت میگه دیالوگ بذار، دیالوگ یعنی گفتگو، دیالوگ بذار. حاج آقا گفت تو که 14 سال بیشتر نداری مثلا، یا یکی دیگه گفت تو که 14 سال بیشتر نداری. اگر نیاز میکنی، تازه اگر نیاز میکنی که این 14 سال بودن نیاز متن توه، وگرنه حذفش بکن. شما که میخوای بگی که تازه میخوام وارد طلبگی بشم، طرف خودش میتونه حدس بزنه که چند سالت بوده، یا میتونه بگی که مثلا کلاس فلان بودم، مدرسه مثلا راهنمایی میرفتم. خودش 14 ساله بودن تازه خودت هم نباید بگی، یک جایی باید نشون بدی که میرفتم سر کلاس فلان. ببین نشون دادم به این سبکه در نثرت باید بگی که داشتم میرفتم مدرسه راهنمایی سر کلاس فلان که طرف ببینه، نه اینکه شما بخوای توضیح بدی. یعنی ببینید هر چقدر که فکر بکنید، اینطوری من بگم، فکر بکنید که فیلم بردار هستید وقتی میخواید یک خاطره بنویسید، وقتی میخواید یک داستانی رو بنویسید. فکر بکنید یک فیلم بردار هستید، فکر نکنید که روزخون هستید. ما طلبه ها مشکلی که داریم همون جوری مینویسیم که روزه میخونیم، که منبر میریم. این خیلی بده، وحشتناکترین اشتباه ما طلبه ها اینه. به خاطر همین اثرای هممون چارچخ هوا، اون چیزی که شما توی نوشتن میخوای ارائه بدی آسمان تا زمین با سخنرانی کردن، روزه خوندن متفاوت است برادر. شما در نوشتن یک فیلم بردار هستید. ادبیات نمایشی به چی میگن؟ شما حق نداری بگی که 14 ساله بودم. چرا؟ بعضی وقتا میتونی بگی با قواعد خاص خودش، با منطق نثر اونجا بهت حکم میکنه، ولی حق نداری همینطوری الا وقتکی بدون دلیل، بدون علت بیا این کارو بکنی. وقتی تو میتونی نشون بدی با دوربین فیلمبرداری خودت، وقتی تو میدونی، وقتی که این اتفاق بیفته، یعنی کسی با دوربین فیلمبرداری فکر بکنه این قلم دوربین فیلمبرداریشه، اون وقتی که نثرش بسیار نمایشی میشه و داستانی و جذاب میشه. این یک راز و رمزیه که خیلی ها تو کتاب ها نیستش، تو کتاب ها نیستش، خیلی ها بعد از چندین و چند سال بهش دست پیدا میکنن. فرض بکنید این قلمتون یک دوربینه، توجه فرمایید چه شد؟ اگر شما همچی بنایی رو گذاشتید، فکر نکردید که بالای منبر نشستید و دارید نصیحت میکنید، موعظه میکنید، اون وقت یه اتفاقی میفته، شما با قلمتون اون چیزی رو مینویسید که بشه نمایش داد، نه اون چیزی رو که بشه موعظه کرد و به صورت اخباری انشایی توی مخ مخاطب فرو کرد. اون چیزی که نمایش میدید خیلی خیلی تأثیرش مضاعفه. بنابراین چند ماهی به همین حال گذشت تا اینکه معاونت پژوهشی یک حالا چیزهای ویرایشی هستش که با لپتاپ آقای پیلتن که خواستیم نمایش بدیم بیشتر بهش میپردازیم. فایل چی؟ آقای تقوی تشریف نداشتن، یه بی برنامگی های اتفاق افتاده. حالا می تواند رویشون سرهم نوشته. از این اتفاقات این شکلی رو ما با لپتاپ آقای پیلتن نشون میدیم روی پرده بهتره. عرض به خدمت شما که چند ماهی به همین حال گذشت تا اینکه معاونت پژوهشی مدرسه ما مسابقه احکام ویژه نوجوانان را برگزار کرد. اینجا بود که من با چیزی به اسم رساله عملیه یا همون توضیح المسائل آشنا شدم. تو باید صحنه آشنا شدن خودت را با توضیح المسائل نشان من بدی، نه اینکه گزارش بدی. ما که نگفتیم نامه اداری بنویس که آقای مثلا رئیس مرزبانی امروز در مرز چه گذشت، که شما میگی که بله من دیدم که مثلا یه همچی کتابی اونجا هست، من با این کتاب آشنا شدم. نه اینطور نیست. چی شد که آشنا شدی؟ بعدش هم این موضوع دیگه، اصل علاقمندی آقای حاتمی به کار طلبگی از کجا اتفاق افتاد؟ اصل داستانیشون از کجا اتفاق افتاد؟ با آشناییشون با توضیح المسائل؟ تو این نسل که آقای حاتمی خوندن دیگه، دوستان همه شنیدن، با آشناییشون با حاج آقای روحانی محل خودشون داستان بعد از اونجا شروع میشد. خاطره ایشون از اونجا بود، ازغال یوسفو، آها اونجاست، آن تصمیم گیری، آن داستانی، آن خاطره نویسی و نویسندگی شما اونجا بوده و شما به اشتباه اومدید از اینجا شروع کردید. خب نکات خیلی زیادی من دارم، اما خب وقت میشه بذار به نسل دوستانم برسیم. خب بخونید آقای پیلتن. دیده میشه خانه است. بله آقایونی که میخوان ریا نشه این پیش‌فرض رو گذاشتم براشون که مثلا اگه خواب امام زمان دیدن و امام زمان دعوتشون کرده، خب اینا رو تو داستان بگن اشکالی نداره، میتونم بگن و ریا نشه. آقای پیلتن بفرمایید.
بعدش اگر اولی که رسم آشد بلنگوی ایران که آقای محمدی بودن شد. بیاد و تجربه خودشان رو میگرد. اما نمیدونم چه راحتی کردن نکنم مثلا بلند شدم. دلم میخواست بروم اما احساس قریبی تو دلم افتاده بود که مانع رفتن میشه. بچه ها با تعجب گفتن باشه برو دیگه، مگه نمیدونی که صدا میکنم؟ منم بدون اینکه چیزی برای گفتن داشته باشم فقط نگاهش میکردم. شاید تو دلشون میگفتن عجب آدم دیوونه ایه، همه آرزو دارن که چنین موقعیت پیش بشن اما فلانی. خب اونا حق داشتن، منم واقعا جوابی نداشتم. یه من رو تدولهش معاون فرنگی مرسی بکرد که من تو جمعیت میتونم که نفر بری رو اما نازم اون که من رو میشنم تو میان بچه ها رو دیده بود فهمید که من عمدن نرم. زنگ آخر وقتی همه بچه ها رفتن گفت چرا نمیم اینجا دست میدید؟ من میدونم تو اون میسم با هم عمده شدید که آخه میسم هم جایدهش رو نگرد، یعنی اصلا تو جلسه نبود و من فکر میکنم عمدن نیامده بود تو مجبور نشد آخر و جایزه بگیر. میزان یکی از بهترین دوستان من بود که بعدا دوستی اونها تا سالها ادامه پیدا کرد. اون پسر عجیبی بود، رفتارش، افکارش، خواستهاش با بقیه خیلی فرق داشت. با همه صمیمی و مهربون بود ولی مثل هیچ کدومشون نبود. همه رو دوست داشت و همه رو دوست داشت. اسم ضعیف بود، چشم ضعیفی داشت اما قلبش خیلی بزرگ بود. با یک برخورد کوچک میرفت تا عمق قلب آدم. برای همین هم ناخودآگاه شده بود الگوی من. منم خیلی دوست داشتم مثل اون باشم. آقای حمیدی نازم از دست ما خیلی ناراحت شد. بنده خدا شاید فکر می‌کرد ما اجازه مرسه ناقابل حساب کردیم که نرفته بودیم. اما حقیقت این نبود. بعدش دیگه نه اصلا نگفتم.
باشه ما دیگه خودت رو در معرض این همه انتقادات قرار دادی، من چیزی نمیگم. خب خیلی ممنونیم با این نثری که آقای پیلتن خوندن. واقعا آدم شگفت زده میشه بعد از یکی دو جلسه یه همچین نثری. خیلی خوبه چون یکی دو جلسه بیشتر ما با ایشون صحبت نداشتیم، گرچه ایشون صاحب قلم هستن، از قبل مقاله ازشون دیدم بنده. عرض و خدمت شما که گرچه ایشون وقت نکردم به اصل قضیه برسند و ادامه داره دیگه داستان شما، درسته؟ وقت نکردی بنویسیش. به خاطر این نثر زیبایی که داری من از شما میخوام که چون که یه خورده یک صفحه و خوردی هم نوشتی دیگه، یک صفحه ای نوشتی برام، من دلم میخواد که جلسه بعد شما اینو کامل بکنید. موضوع قبلی رو، موضوعی که جلسه میدم به شما ننویس، همین رو ادامه بده. خب چرا این حرف رو میزنم با آقای فیلتن؟ چون که ایشون شخصیت پردازی خیلی قشنگی کردن، توصیفات بسیار زیبایی دارن و نثر بسیار خاطر نویس قهاری میتونن بشن و قلمشون بسیار جالبه. به نظر بنده اگه توصیه هایی که الان ما میکنم دارم رعایت بکنن، ایشون میتونن خیلی راحت با مخاطب خودشون به قول اون موجه تلویزیون زلف گره بزنند و مخاطب رو با خودشون به این بر اون بر بکشونند. ببینید این نسخ قشنگ داره داد میزنه که من نویسنده هستم، به صورت بالقوه من یک نویسنده تمام عیار هستم و میتونم جذب بکنم. این نسخیست که آدم ببینید دوستان همه اعتراض کنم بقیهش چی شد، این یعنی خوبه، اینو یعنی باید ادامهش داد. خب ما اولا یک سری ملاحظات ویراستاری داریم چون که نگارش و ویرایش هستیم دیگه، و بعد به جملات هم نگاه میکنیم و بعد کل موضوع رو خدمت دوستان بررسی بکنیم. خب شما آقا نیم فاصله بده که خب بلش کن. خب ببینید بچه ها ها رو ایشون جدا نوشتن، ملاحظات ویرایشیه. آره بعد نیم فاصله بشه، درسته؟ و وقتی که ایشون بچه ها ها رو جدا نوشتن معنیش اینه که تا آخر متن باید ها جدا باشه، های جمع جدا از کلمه باشه. بچه ها همه تو حیات دبیرستان مخمنی نشسته بودن. خب اینجا اومده گفته تو، بذار شما غلطه. سوالی که مطرح میشه ایشون این نثر بسیار خودمانی به کار بستن، و عبارات شکسته محاوره رو وارد نثر خودشون کردن، نه دیالوگ شخصیت‌هاشون. کار درستیه؟ آدم باید موقع نوشتن حواسش جمع باشه، مثلا تو خاطره و داستان و از این برنامه نثرهای از این دست. درسته باید صمیمی نوشت، درسته که باید با مخاطب مخصوصا تو خاطره نویسی احساس یگانگی کرد، چون که مخاطبش خودتی، خاطره خودت رو داره می‌نویسی، چه دیگران بخونن چه نخونن. ولی چیزی که هست، باید مرز بین محاوره و نثر خودت رو جدا بکنی. یعنی ما زمانی میتونیم در داستان و خاطره نویسی از نثر شکسته محاوره استفاده بکنیم که در دیالوگ باشه، خط تیره دیالوگ، یا توی گیوم دیالوگه، با نثر من متفاوته. اما بعضی از سهو القلم های مثل این رو ما به این صورت میتونیم حل بکنیم. بچه ها همه تو حیات دبیرستان مخونه نشسته بودن این محاوره شو، اما در داستان و خاطره البته، ولی توی متن علمی نبا. ما میتونیم این رو اینطوری درستش بکنیم، بچه ها همه توی حیات دبیرستان خمینی نشسته بودن. یک سوال اساسی، آیا توصیه‌ای که ما با آقای حاتمی کرده بودیم که ایشون ناراحت شده رفته، ایشون عمل کرده؟ که عرض خدمت شما از آن خاطره و داستان خودش شروع بکنه، باز همینجا اتفاق نیفتده. چقدر هشت و زواید داریم، از کجا شروع کرده ایشون؟ تو حیات مدرسه نشسته بودن. چه نیازی هست؟ جمله بعدی از اینجا شروع میشد چه اتفاقی میفتاد؟ مراسم تقدیر از شاگردان ممتاز بود. نیازی نیست وقتی تو داری میری جایزه بگیری صدات میکنن و تو نمیری بری جایزه تو بگیری. از اینجا باید شروع میشد، از یک دیالوگ باید شروع میشد. آقای مثلا اسمش کوچیکتون محمد علی پیلتن، از یک دیالوگ میتونه شروع بشه به این نه. ببینید جسارت آقای پیلتن، بعدا شما اینو اصلاح بکنید ویرایش بنده رو. از اینجا آقای فرمودید که چی؟
که اونجا داستان اول داستان نباشه.
ببینید ما البته اینجا کلاس داستان نویسی نیست، ولی چون که امروز بحث ما یک متن خاطره هست، بحث ما ضرورتاً به اینجاها کشیده میشه. در اینکه داستان را چطور شروع بکنید سبکای متفاوتی وجود داره. به عنوان مثال آقایون باید فیلم های خوب رو ببینند، فیلم های کلاسیک سینمای دنیا رو داشت کردید. مراکزی هست تو قم که به طلبه ها همچه خدمات رو میده، عرض به معاونت فرنگی دست تبلیغات. به عنوان مثال در فیلم های وستر، اون فیلم های اوائل ژانر وستر، میومدن اینطور شروع میکردن که آقا در یک روستا، در یک دهکده، در یک شهری همه چیز آروم و خیلی زندگی طبیعی برقراره، همه خوش و خرم دارن زندگی میکنن، ناگهان یه 7-8 نفر وارد این شهر میشن، قیافشون شرم میباره. پیش فرمانی چی شد؟ یعنی اول داستان انگار نه انگار که اول ماجرا انگار نه انگار اتفاق داره میفته، ولی وقتی این 7-8 نفر وارد میشن این ناهنجاری به وجود میاد. وقتی که قول معروف داستان نویس، فیلمنامه نویس، کارگردان مخاطب خودش رو میکشونه دنبال داستان خودش. پیش فرمودی؟ این اولش خیلی آرومه، ولی ناهنجاری یهو اتفاق میفته. یک گروهی فیلم، این گروه خشن، یک گروهی وارد اون محبته آروم میشن و آرامش رو سلب میکنن. یه وقتی دیگه هم هستش که سبکای مختلفی هستش، یه وقتی دیگه هستش که کم کم بعد از این سبک وسترن دنیا به سمتی رفت که اصلا خواننده و مخاطب در عصر انفجار اطلاعات دیگه حوصله این که شما مقدم چینی حتی به زبک بفرم بکنی هم نداره. فهمیدی چی شد؟ که به یه مقدمه بچینی که آقا روزی بود، یکی بود یکی نبود، یه روز روزگاری بود، یه روستای خوبی بود، همه مردمانش خوب، همه با هم دیگه جور، همه چیز خلاصه به راه بود، تا اینکه مثلا یکی دو صفحه که نوشتی یه اتفاقی افتاد اون روستا، اتفاق از این قرار بود. دیگه حوصله این رو نداره خواننده ما، مخاطب ما. این همه موضوعات جذاب و اتفاقا انحرافی، من طلبه باید رو دست اونها بلند بشم تا بخوام منویات درونی خودم، اعتقادات خودم رو، اون چه که در حوزه من یاد دادن خوب منتقل بکنم. باید چی کار بکنم؟ باید از همون ابتدا همون سبکی رو که قرآن به کار بست، از همون ابتدا خواننده رو، مخاطب خودم رو درگیر بکنم. داری فرمودی چه؟ سبکای دیگه هم هست، حالا فرصت نمیشه. به خاطر همینه که ما از سبک قرآن تبعیت میکنیم آقا. سبک داستان سرایی قرآن اینطوره، اجلتا اینطوره. حالا صحبت خیلی زیاده در این باره، بگذاریم بریم سراغ متن آقای پیلتن عزیز. ببینید اینجا آقای محمد علی پیلتن این رو کی میگه؟ بلندگو میگه. بعد اینجا میخوای مثلا میگه بلندگو مرا صدا زد. اشکالی داره بگیم بلندگو مرا صدا زد؟ تو خاطره هیچ اشکالی نداره، توی داستان اشکالی نداره. یعنی عرض به خدمت شما که به اشیاء بی جان جان میدی شما توی داستان خاطره، اتفاقی که میده اتفاق قشنگی هستش. بلندگو مرا صدا زد، حتی به اشیاء بی جان یک صورتهای مختلفی میدی. مثلا مادرم چادرش را روی سر خودش ریخت، افعال اینطوریه. ببینید چون که نثر خودمونیه، نثر اداری نیست، نثر مقاله نیستش. جلسه بعد ما نثر مقاله میخوایم ازتون که کاملا متفاوته با این نثر. فرمودید این جلسه فقط داریم در مورد نثر خاطره صحبت میکنیم، چون که خاطره به نظر من خیلی مهمه. بلندگو مرا صدا زد، بعد بقیه داستان. این از ابتدای داستان آقای پیلتن، و بعد بریم دنباله جملات ایشون. از میان ببینید مراسم تقدیر از شاگردان ممتاز بود. ببینید این جمله کاملا حشو میشه، وقت زائد میشه. بلندگو مرا صدا زد، بقیه داستان میگه خودش. پاشو بیا جایزه تو بگیر. این کاملا حذف میشه. بچه ها همه توی حیات دبیرستان ماخوینی نشسته بودن. درسته بازم این دوربین فیلمبرداری شده، درسته من قبول داریم اینو، ایشون داره نشون میده به ما که بچه ها نشسته بودن، ولی خب بازم وقتی که اون بالا جمله آقای پیلتن رو میگه، خب معلومه دیگه بچه ها تو حیات هستن، تو صف مثلا قبل از کلاس هستن که میخواد جایزه بدن دیگه، درسته؟ یا اینکه به بهانه دیگه ای بعد این جمله رو آورد. حالا ما زیاد گیر نمیدیم. دبیرستان امام خمینی رحمت الله علیه نشسته بودن. با این رهش مشکل ندارید شما؟ نباید باشه، خاطره است، نثر علمی که نیست. نثر البته در مورد ائمه معصومین، پیامبر اکرم، اونجایی که نثر شما مربوط به اینها میشه هیچ مشکلی نداره بیارید. ولی یک بچه مدرسه ای وقتی میخواد خاطره خودش رو بگه، رحمت الله علیه میاد میگه، اصلا امام خمینیش هم نمیگه. چه نیازی به امام خمینی داریم اینجا ما؟ امام خمینی ببینید هر چیزی رو نباید هر جای خرج کرد. گرچه واقعیت اینه که من اسم مدرسه شما امام خمینیه، چه نیازی بود که آقای پیلتن اسمشو بگه؟ اصلا به درد پایان داستانت میخوره امام خمینی، توی پایان داستانت به کار میره، موضوع داستانت امام خمینی هست. آره، اگه مثلا ببینید در یک مجموعه ایشون میگه حرفشون اینه، میگه خب این خاطره است دیگه، خب ایشون میخواد که یادگاری بذاره واسه خودش. چرا؟ ایشون در یک مجموعه ای از مثلا خاطرات خودش به صورت سلسله وار از امام خمینی، دبیرستان امام خمینی خاطراتی داره، اینو بیاره اشکال نداره، ولی برای کلاس ما، برای امروز ما، برای این ساعت ما، این امام خمینی جا مناسبتی نداره. نه نه، شما اینا رو میتونی بیاری، اینا باید بیاری، ولی بعد از اینکه بالا رو شروع داستان رو درست کردید، بعد از اینکه شروع داستان رو درست کردید خیلی چیزا حذف میشه، چون که خود به خود توی آغاز داستانت میاد، وقتی که اصلا خودت میفهمی که این جملات زائده. اسم هر کسی که خونده میشد اینجا یه الف کم داره، درسته؟ خونده میشد بد باشه، بنا شد که نثر محاوره. از میان انبوهی زیادی، اولا که انبوه خودش زیادی رو داره، ما نگفتیم محاوره بهش وش حق نداره وارد نثر ما بشه، گفتیم محاوره وقتی که شخصیت‌های شما دیالوگ میگن میتونه وارد بشه، وقتی دیالوگی نباشه شما نثر خودت رو باید بنویسی، نثر معیار خاطره نویسی و داستان نویسی رو باید بنویسی، نمیتونی از اون اول بگی که هممون توی همونطور که حرف میزنی بنویسی، هممون توی مدرسه نشسته بودیم که یهویی مثلا صدامون کردند و فلان شد و اینطوری نمیتونی بنویسی، مشکلش مشخصه دیگه، نثر شما با دیالوگ نویسن شخصیت های شما به هم میریزه و نثر خاطره اصلا همچین چیزی نیست محاوره، مگر اینکه یک داستان خاصی باشه، توی داستان نویسیم بعضی از یعنی منطق داستان حکم بکنه که شما از ابتدا شروع به محاوره بکنید، مثلا محسن مخملباف توی باغ بلور یه همچی کاری کرد، کتاب باغ بلور، حتی خود آقای محسن مخملباف رو تایید نمی کنیم، نگید که ایشون این که محسن مخملباف رو تایید کرده، باغ بلور ایشون قبل از اینکه ایشون دچار این انحرافات بشن نوشتن و بچه مثبتی بودن، این باغ بلور ایشون کتاب جالبی هستش و خود نثر تعیین کرده که محسن مخملباف باید از همون اول با محاوره پیش بره. حالا بحثش طولانی و واردونش. آقا نوشته از میان انبوهی زیادی از دانش آموزان، ما اینطوری نوشتیم از میان انبوهی از دانش آموزان. خیلی خوب. آفرین. اتفاقا اصلا میگیم انبوه دانش آموزان و اصلا یه چیز دیگه، ما میخوایم خاطره بنویسیم، درسته؟ خب از میان دانش آموزان اشاره به انبوه نداره، ما میخوایم انبوه بودن دانش آموزان این صفوف رو فشرده هم نشون بدیم، اش فرمودید نباید حذف ما به قیمت حرف نزدن ما تمام بشه، اش گردید از میان انبوه دانش آموزان میتونیم بگیم این بهتر شد به قول ایشون، و از همه بهتر انبوه اصلا خودمونی نیست، این نثر خودمونیه، خاطر نویسیه، ببخشید من با این کیبورد هنوز رفیق نشدم، اسم هر کس که خوانده میشد از میان چی شد؟ آره میخوره به این چیزه، از میان آن همه دانش آموز، دانش آموز از میان از میون اون همه دانش آموز شد اینطور، ببین فارسی حرف بزنیم دیگه، از میان انبوه زیادی از دانش آموزان رفتم جایزه‌مو بگیرم، این که نشد خوی هم نشون میده، این خیلی بهتر نشون میده، از میان آن همه دانش آموز، بعد البته اینجا بازم فاصله ها رو چون که من کیبوردش زیاد آشنا نیستم اینجا نمیتونه قشنگ رعایت بکنیم، از میان آن همه دانش آموز با احساس افتخار و خوشحالی تمام، اینجا دوباره مشکلی که گفتیم اتفاق افتاده. شما داری توصیف میکنی، حق نداری اینطوری توصیف بکنی. باید چیکار بکنی؟ اینجا قلم آقای پیلتن تبدیل شد به منبر بحث. باید نشون بدی با احساس افتخار و خوشحالی تمام، یک احساس درونیه. شما اگر تونستی افتخار و خوشحالی رو در وجود، در سرورد این دانش آموز، در خودت نشون بدی، اون وقتی که شما هنرمند هستی، نویسنده هستی. نباید بگی گفتن نداری اینا. داشت فرمودی چه شد همه؟ این خیلی نکته مهمیه ها. برمیگرده به همون چیزی که ابتدای جلسه گفتم، باید قلم شما دوربین فیلمبرداری و نمایشگر باشه. فکر نکنید که موقع نوشتن برابر است با موقع خطبه خوندن. خب بنابراین ما با اجازه آقای پیلتن خیلی مشکل داریم با این احساس افتخار و خوشحالی تمام.
احساسش هم زیاده،
کلا همش زیادیه، کلا همش زیادیه. مثلا اینطوری بگو، یه چیزی تو دلم همچین مثلا زخ کردم، زخ کردم تو دلم، مثلا یک آشوبی شد. خب این احساس رو اینطوری باید نشون بدی. نشون دادن توی سینما با نشون دادن توی نوشتن فرق میکنه. دست نویسنده توی نشون دادنهای نوشتاری بسیار بسیار بازتره. به عنوان مثال، نویسنده میتونه احساسات کاملا درونی و شخصی خودش رو منتقل بکنه به مخاطب، خواننده خودش. ولی در سینما فیلمبردار، کارگردان نمیتونه. به خاطر همین نویسندگی بسیار بسیار هنر بالاتر و والاتری از سینماست. یعنی چی؟ به عنوان مثال، شما میتونید این احساس رو منتقل بکنید به مخاطب سینما، تو پرده بیارید و نشون بدید که آقا یک چیزی، مثلا وقتی که لقمه اول رو برداشتم، این جمله دقت کنید، لقمه اول را که برداشتم یک چیزی از بالای سرم راه افتاد. به قلبم رسید، تمام بدنم را در بر گرفت و از تمام انگشت‌های دست و پام بیرون زد. یه احساسیه دیگه. من اینجوری توصیفش کردم. حالا امروز به فلبداهی احساسی رو توصیف کردم. شما میتونید نشون بدید تو سینما؟ برای نویسنده این کار رو میتونه بکنه. خیلی صحبت کرد.
شما
ما نمیگیم که این توصیف زاهده، میگیم که اینطوری توصیف کردن درست نیست. میگیم باید نشون میدادی. وقتی که اسم فلانی رو میخوندند، خب طرف یه وجب میپرید هوا که از توصف اصلا میزد بیرون، یه سرکله از توصف میزد بیرون، متوجه میشدیم دیگه نیازی نبود به که با احساس افتخار و غرور و شادمانی و فلان. مثلا بگی که اسم فلانی رو خوندن، مثلا اسم بیاری، اسم مثلا محمد علی مثلا امینی رو خوندن، محمد علی امینی یهو مثلا یه جیغی کشید. اسم فلانی رو خوندن، مثلا ادای کشتیگیرهای سنگین وزن رو در آورد و شروع کرد به راه رفتن به سمت گرفتن جایزه. نشون دادن بینه غرور، افتخار. افتخار رو نشون بدید. اشگاهی چی شد؟ صحبت سریع. نوبت شاگرد اول کلاس ما شد. بلنگو اعلام کرد آقای محمد علی پیلتن، که ما گفتیم آقای محمد علی پیلتن باید بره بالا. شاگرد اول کلاس 216 تشریف بیاورن تا جایزه خودشان را بگیرن. خب اینجا با یک عدد سر کار داریم. مشکل ما با این عدد چیه؟ آفرین. شما با ما خوینی مشکل نداشتیم. البته نداشت شمایی که میخوایم بگیم که همونطوری که ببینید، یک جمله ای هست منصوب به چخوف و همینگوی. بگو آقا.
یکی هر جای داستان یه صفحه میگیرید.
آیا از این تفنگ ها میخواد گلوله شلیک بشه یا نه؟ به درد داستانت میخوره یا نه؟ به درد خاطره نسبت میخوره یا نه؟ اگه به درد میخوره باید حذف بشه. تا اینجایی که آقای پیلتن نوشت این عدد به درد خاطره و نسریشون نمیخوره، باید حذف بشه. پس فهمیدی چی شد؟ این جمله اینه. هیچ تفنگی توی داستان نمیاد مگر اینکه یک جای داستان شلیک میشه. یعنی تأثیری در داستان باید داشته باشه. هر تفنگی، هر عنصری که تو داستان میاد، توی خاطره تو شما میاد. این قاعده حتی توی نثر علمی هم مطرحه. نثر عالمانه شما باید چی؟ به موضوعاتی بپردازه که آخر در انتها بهش ارجاع داده بشه. نمیتونی موضوعاتی رو همینطوری از جاهای مختلف بیاری و این نتیجه گیری بکنی که اصلا ربطی به این نداشته باشه. باید تو نتیجه گیری نثر عالمانه و پژوهشی، علم پژوهشی خودمون این قاعده را هم مد نظر قرار بدیم. خب دیگه خیلی صحبت کردیم. آقای پیلتن شما این رو که کامل کردی ان شاءالله و جلسه بعد برای ما خوندی، من تبریک میگم به شما، به خاطر اینکه ببینید خیلی توصیفات زیبایی داشتید شما از میثم. توصیفات شما از میثم خیلی جالب بود. ولی خب طبق همین چیزایی که الان ما امروز گفتیم یه خورده بر روش رو قشنگ‌تر بکنید، جلسه بعدی ادامه‌اش هم بدید در خدمت باشم. آقا شما بفرمایید. اول ببخشید اینو نشون دوستان بدید، اون برگردن نشون بدید. آقایون توجه داشته باشن، کسی که نویسنده نیست ابتدا اینطور می‌نویسه. آره، نویسنده به معنای هو نویسنده کسی است که وقتی میخواد بنویسه منبعات درونی خودش خیلی راحت بیاره. ولی ایشون خواست بنویسه، نگاه کنید چک نویسی چقدر خط خطی شده. انقدر باید خط خطی کرد تا نویسنده شد. خوندن و نوشتن، خوندن و نوشتن، بخونید بنویسید خط خطی بکنید تا نویسنده بشید. بفهم خب مرحله اول اگه بنویسید با قلم بهتر، بعد تایپ بشید. توی پاک نویستون تایب بکنید. بفرم
الان دوستان خیلی میگذارن آن که هرش اصرار میکردن که میخوان داره آن بود بگرمیه فقط سرش را تکان میگذارن. آن هم من مولا خواهیم چون درازش هم در نمه دنگاه دوستان در شما هستیم تقریبا چی داره که سرش را چش میگذارن و به صورت مایت میشدن. تجربه هم بگیم که هر موقع این تو جواب میگرد معنیش اینه که چند را راضی نیست. دیتون گرفت بودم و از مورد خبر شدیم که آرزویش این است که مهندس اوغان میشود. آن یک پروفسور دیگه هم تفاوت بود. علیرغم بیتوجهیش روی حرفم خودفشاری میکردم. خیلی میترسیدم که نکند کافی صبرش ردی شود. شیخ شدن هدفم شده بود. پیمیدن راه کسی مانند پیامبر با آن هم همدوری کاش مشکلم فقط خود رفتن بود. در این صورت شاید موافقت میکرد. اما همین که گفتم نیاز به ازدواج دارم زاویه چپانه سرش نشان میداد، نشان از این میداد که باید بروم بیرون.
نه فهمید
صحبتم رو قطع کردم. نمیدونم چرا میتوانم درست را برقرار کنم. اول اوقات کم حرف میزد، صورت مهربانش را از همان کودکی دوست داشتم. درباره آن روز وقتی با ماشین به خانه برمیگشتیم سر صحبت را باز کردم، چون فکر میکردم که ازدواج برایم واجبتر است. اول آن را مطرح کردم، دو بار صحبه کردم و با صدای لرزان گفتم آخر زمان شده، زنها با آرایش و لباسهای نامناسب توی جامعه حاضر میشن. خیلی سخت آدم خودش رو حفظ کنه. روحانی محل میگفت تو این زمان برای سالم بودن جوانا باید ازدواج کنن، زود ازدواج کنن. بعد ساکت شدم تا نظرش رو بشنوم. یک دفعه حس کردم سرعت ماشین بیشتر شد. بعد چند دقیقه سکوت شروع به صحبت کرد. میگفت آدم که نباید این نظر ایمان نفس باشه، درسته که جامعه خراب شده، ولی اگه همیشه از محلی بود که ساده میدنم آدم هنه هم بود اگه دسته حضرت یوسف رو نخوندی چرا اونو رو برای نمیدی؟ هم ازدواج نکرد و بلی دست دارد بسیمه بسیمه داری خواهد اصلا کده میکرد این زنها به گرد خواهد داری خواهد برسن یکم قبلی باشم هم حرفای جمعه احتمال نرسی دارد تا با حال همچه اصلاح قبلی از دارم نشیم بزنیم با این هم آیون حدیثی که معاید حرفای شد همین ها برای کلیدار ندارم کافی بود این صحبتهاش بیاره گفتم این صحبتهاش بیاره گفتم پس چرا خودت میگرد رو درست کرد لحن صحبتش تغییر کرد اصلا موضوع هست موضوع زن سبت شد این که اون زمان ها ما قناعت داشتیم تازه همین سرگوزی هم نرد شغل هم که ندارد حالا خونوماشین هیچ من نداشتم دعوت بود داشته رو زمین آمیدی باز کن که اگر رفت میخواستی بایی بگیم پسر ما چند وقت بیدیم مهندس میشه اونم مهندس آورم بزنیم که هم حرفون به اینجا بکیشه گفتم تفصیل دارم موضوع گفت باشه در اینجا جمعا تا 7-8 سال دیگه خبر رو بگوش نیست ولی اگه در دانشگاه قول میدم چه نه دانشگاه برای خواستیم باز کنم با یه حساب سلام کشتی تصمیم گرفتم برم دانشگاه آخه لاغم سنستم سوی درست کنم
خیلی قشنگ بود گو
فهم اشتر دانشگاه شد دیگه داشتم مهندس میشدم تو خوابگاه بودم که تلفن همراه هم زنگ واقعی شدم مادرم گفت بسرم اگه روزی باشید برای آخر هفته به این خواستگاهی بسرم به هیچ وجه نمیخواستم این فرصت رو از دست بدم بعد از 4 سال زهری سرخرمن بالاخره ازدواج کردم خونه خدا بودم که پدرم با هم تماس گرفت که میخواد بیاد خونم به خانم گفتم بیدمت چایی بذار خواهده میخواد بیاد خونم وقتی من چند دقیقه ساکت بود چیزی نمیگفت ولی از نگاهش معلوم بود که میخواد یه حرف مهم بزنه از اینجا شروع کرد که پسر اوضاع جامعه خیلی خراب بود حتما تو شرکتی کار میکنیم دخترای جوان زیادن الان نونه همه در آوردن خیلی سخته مثلا شغل تو باید میشه از یوسف پاک بمونی گفتم خب از یوسف ازدواج میکرد بود من ازدواج کردم پس پاک بمونم یه دفعه گفت پسرم مگه همه آدم هایی که آده شدم مجرد هم انگار همه حرفایی که چند تا پیش گذاشت داده بودم برام تکرار شد از تعجب وام مانده بودم خونه درست هم نمیچرخید عرض سرد کردم جوری از حوزه صحبت میکرد که انگار یک عمر سفر است میگفت اگر بری حوزه برای ما باقی صالحان میشه گفتم یعنی بعد از 4 سال درس خوندم حالا از صفر شروع کنم اونم بعد از اینکه مسئله دیگه نفر دیگه دیگه رو به عهده گرفتم گفت خدا رو برسونه امام خمینی هم همین راه رفته اکثر علما این راه رفتن اگه میخواد آقا بشی تو هم مالی نمیدی تازه فهمیدم آن روزها چه بشر میخوری آن کسی که این سالها ساخته بودن و خراب کردن خواستم که دوباره خودم رسونم خیلی فکر کردم به تنهایی هم یعنی چقدر خدا رو دوست دارم کسی میگردن که قدر این بردارم چنشه را دوزی برسد که من بعد از 50 سال زندگی به فکرم برسد که پسرم آنسیت هم که راهی بهتر از راه خدا نیست بس تصمیم میگردن که گویا هم حال و راه رو باطن به راه خدا بردارم شاید این بار هم بول هفته پدرم را خود باشم ولی لاغا میگردم که این جان خودم هم دیگه است راهی که هدف هم میده و در این چند سال کلیت مهندسی را با بیرسی میخواندم همش به این فکر میکنم که این کاش به حوزه رفته بودم حالا که شرطش مهیا شد با جان رو تصمیم گرفتم و حوزه شد
همچون دستشون بدرد نکنه خب نصر شما خاطره شما ظرفیت خیلی خوبی داشت برای طنز میتونستید یک خاطره طنز بنویسید و طنز واقعا یک هنر برتریه یعنی کسی که طنز مینویسه عرض به خدمت شما که یک پله بالاتر از کسی است که جدی مینویسه طنز نویسی رو باید جدی گرفت در طنز شما به خیلی چیزا میتونه اشاره بکنه که در جدی نویسی نمیتونه اجازه نداری خط قرمز داری درش فرمیزی شد و یک رگه هایی از طنز رو شما رعایت کردید ولی میتونستید خیلی بهتر گسترشش بدید متأسفانه الان وقت نمیشه قشنگ صحبت بکنیم در موردش، ولی شما یه کاری بکنید. شما نقطه شروعت مشکل داشت مثل دوستان دیگه، همونجور که توضیح دادم دیگه تکرار نمیکنم. این نقطه شروع رو درست بکن، یه ویرایشی هم بهش بکن، پاک‌نویسی هم دیگه دو شاخشه، این کارا رو انجام بده و ببین میتونی رگه های طنز رو قوی تر بکنی و یه خورده بیشتر از تخیل خود استفاده بکنی یا نه. درسته؟ خب برای جلسه بعد الان وقت نمیشه، تموم شد دیگه، وقت ما گذشت. انشالله جلسه بعد، برای جلسه بعد دوستان توجه داشته باشن، ما یک نثر علمی پژوهشی میخواهیم. نثرتون باید علمی رسمی باشه، با خاطره نویسی متفاوته. موضوعش چیه؟ یکی دو صفحه هم بیشتر ننویسید. نمیخوایم زیاد خودتون رو زحمت بندازید، میخوایم فقط نثرتون درست باشه. موضوعش اینه: الحمدلله رب العالمین. چرا خداوند فرمود رب العالمین؟ یه تفسیر هم نگاه بکنید کافیه، نمیخواید برید 4-5 تا تفسیر نگاه بکنید، فقط یه نقل قول بد داشته باشید در حد یکی دو خط. یک چکیده در ابتدا باید بیارید در حد 3-4 خط پاراگراف، یه پاراگراف 3-4 خطی یه چکیده داشته باشید، یه مقدمه داشته باشید، بعد اصل مطلب رو بگید که چرا گفته عالمین، مگر یک عالم بیشتر داریم؟ رب العالمین فرمود دیگه. خب چرا رب العالمین فرمود؟ مگر بیشتر از یک عالم؟ این عوالم کدومن؟ مفسرین چی گفتن در موردش؟ و یک نتیجه گیری در انتها. همه این اتفاقا باید توی دو صفحه بیفته. تشریح شد؟ یعنی باید ایجاز، اختصار و درست نویسی بهش توجه بشه. محتوا برای ما مهم نیست، ممکنه که از خودتون یک چیزایی اضافه بکنید، اصلا مهم نیست، نثر مهمه برای ما. آقای امامی شما این کارتون رو تصحیح بکنید، شاید جلسه بعد. خب اگه زیاد میشه براتون بذارید برای جلسه پایانی، یعنی شنبه هفته بعد بود. من این عدد میخوام چون که خوبه، چون که سوژه بسیار جالبیه و این رو اگر کار بکنی گسترشش بدی برات یادگاری میمونه. این کلاس خسته نباشید. دیدم با آیا خود کنیم.